و همچنین به کارگیری مشارکت عمومی از مدیریت اجتماعی قوی و کارآمدی بهره‌مند است. همراه شما هستیم 15:30 دقیقه تا لحظاتی دیگر. برنامه زندگی صدید رو خواهید شنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردایی ما امروز بسازیم.
فردایی امروز بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازی.
منم ایتا رای دارم.
منم ایتا رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم.
من یک رای دارم.
من یک رای
دارم. من یک رای دارم.
رهبری یک رای بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رای دارم. این رای هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سر.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
دوستان شنونده، عصرتون بخیر باشه و هر جا که هستید سلامت باشید. از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و دعوت میکنم با اعلام ساعت 15:32 دقیقه برنامه زندگی صدید رو بشنوید. مدت این برنامه 1:25 در نظر گرفته شده.
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری.
این لحظه آره مرکوزه 40,076,000
این مهند از توی ستاد انتخابات کشور برای چندین بار
صدی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به برنامه صدی ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ویژه برنامه صدید رو تقدیمتون میکنیم. امروز میخوایم درباره نقش کارگزاران اسلحه در کارآمدی نظام سیاسی برنامه رو تقدیمتون میکنیم با حضور 4 مهمان از جناحهای مختلف فکری در کشور و بدنه پژوهشی و کارشناسی کشور. امیدوارم اونچه امروز تقدیم شما میشه مطلوب نظرتون باشه و کمک کنه به حضور حداکثری در انتخابات 28 خرداد 1400، البته شورای شهر، البته میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی. به حال بله، مجلس خوب کن. برنامه که امروز تقدیم شما میشه علاوه بر رادیو گفتگو از رادیو انتخابات هم تقدیم شما میشه، علاوه بر اون دو شبکه تلویزیونی اینترنتی به نام های تیوا و آرا این برنامه رو زنده و تصویری تقدیم شما خواهند کرد و از دستگاه ستاپ باکس هم شبکه سپهر از این طریق میزبان خانه های شما هستیم. شبکه رادیوی گفتگو سایتش هم این برنامه رو تصویری تقدیمتون میکنه به نشانه radiogoftogo.com. با ما همراه باشید با برنامه صدید. من مهمانان محترم برنامه خدمتون معرفی بکنم. آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، ایشون سفیر اسبق ایران در استرالیا و مکزیک بودن، استاد محترم دانشگاه و کارشناس و فعال سیاسی. جناب آقای دکتر محمد صالحی، پژوهشگر و کارشناس حقوقی از مرکز پژوهش‌های مجلس، بدنه کارشناسی مجلس شورای اسلامی. و جناب آقای دکتر مهدی نورایی، پژوهشگر و کارشناس حقوقی از پژوهشکده شورای محترم نگهبان. البته منتظر آقای دکتر محمد جواد حقشناس هم هستیم، ایشون هم فعال سیاسی هم و در حال حاضر عضو محترم پنجمین دوره شورای شهر تهران هستند که ایشون به ما خواهند پیوست در استودیو. با ما همراه باشید با برنامه صدید، ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری با موضوع انتخاب کارگزاران اصلح یا نقش کارگزاران اصلح در کارآمدی نظام سیاسی.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنن به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
صدید. شما می توانید برنامه مناظرات انتخاباتی صدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خب من به مهمانان برنامه سلام میکنم. آقای دکتر قدیری عبیانه خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه صدید، ویژه برنامه انتخابات 13 دور ریاست جمهوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان دیگه برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی، خدمت جلوانی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه بینندگان و شنوندگان. امیدوارم که مطالبی که در این جلسه بیان میشه مورد قبول همگان قرار بگیره.
خیلی متشکرم. میتونید ماسکتون هم بردارید البته. خیلی متشکرم. آقای دکتر نورایی، من به جناب عالی هم خوش آمد میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز برنامه و کلیه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم منتظریم آقای دکتر محمد جواد حقشناس، فعال سیاسی و در حال حاضر عضو محترم پنجمین دوره شورای شهر تهران هم به ما بپیوندن. اما سوالم رو از آقای دکتر قدیری عبیانه آغاز میکنم که آقای دکتر قدیری عبیانه، چرا تو جامعه وفاق بر سر فرد اصلح وجود نداره؟ مگه بالاخره یه تعریفی نداریم ما که فرد اصلح چه فردی میتونه باشه؟ وقتی میخوایم انتخاب کنیم ملاکاش چیه؟ اینا ملاکا هست. آیا ها ملاکا اخلاقی است که ما مثلا مردم به دنبال کارگزار اصلح میگردن، حالا چه در مجلس، چه در ریاست جمهوری، چه در شورای شهر؟ به نظر من اینه وفاق وجود نداره. من درست احساس میکنم یا نه اینجوریه واقعا؟
طبیعتاً کسانی که میخوان رأی بدن در انتخابات شرکت بکنن، باید دنبال این باشن که بهترین گزینه برای این مسئولیت یا هر مسئولیتی رو انتخاب بکنن. خب الان کل ثروتی که در اختیار دولت هست، چه ثابت چه جاری، این در اختیار مسئولین هست و بر اساس تشخیص خودشون در صورتی که سالم فکر بکنن اینو هزینه میکنن، اختصاص میدن. این اموال همش متعلق به خود ملت. یعنی مثلا رئیس جمهور ما از بیت المال یه حقوق میگیره، بقیه اون چیزی که در اختیارشه مثل خزانه و چه جای دیگه، اینها متعلق به ملت هست و قرار هست که این ثروت کلان متعلق به ملت رو مدیریت بکنن. به ملت یعنی به من و شما. خب خب طبیعتا اگر ما ثروت خودمون رو می‌خوایم بسپاریم دست کسی، بررسی می‌کنیم چه کسی می‌تونه این رو حفظ بکنه، چه کسی می‌تونه این رو بهبود ببخشه، و قاعدتا همه دنبال فرد اصلح هن برای این کار. اما شناخت فرد اصلح که بین اینها چه کسی اصلح هست، چه کسی نیست، چه کسی توانایی داره و چه کسی نداره، این بستگی داره به ارزیابی رای دهنده. خب یکی اینی که اونها باید تلاش بکنن، رای دهندگان باید تلاش بکنن، ما باید تلاش بکنیم که بین اینا شناسایی کنیم. یکی هم این که خود نامزدها سعی کنن خودشون رو بشناسونن که به باورونن به مردم، البته بر اساس صداقت، راستگویی، که من میتوانم بهتر این کارو بکنم. بعدم هدف از ریاست جمهوری یا هر پستی با دیدگاه اسلامی این نیست که من برسم به قدرت، من حاکم بشم.
اینا که میفهمید آرمان دیگه، نه؟
بله،
اینا که میفهمید آرمان دیگه،
اینا باید باشه، منتها تشخیص این که کی
باید باشه یعنی آرمان دیگه.
بله دیگه،
درست. بله،
یعنی ببین مثلا الان ما در همین بحث مدافعان حرم، شهید سلیمانی فرمانده سپاه بودن، برای اینکه فرمانده باشن این کارو نکردن، برای خدمت به مملکت ما داشتن فرماندهی. و کسایی که بازنشسته بودن، جز فرمانده ها بودن، اینا رو هم دعوت کردن. اونجا دعوت نکردن به مهمانی، دعوت کردن به ایثار و فداکاری. اونا هم که رفتن برای همین رفتن. حالا ما میپذیریم که اینایی که میرن جبهه، اونایی که میرن مثلا مدافع حرم میشن، برای خدمت رفتن. من میگم کسی هم که میخواد رئیس جمهور بشه، نماینده مجلس بشه، عضو شورای شهر و روستا بشه، یا هر سمتی رو میخواد بگیره، وزیر بشه، وکیل بشه، باید با این روحیه داوطلب کار بشه.
خیلی متشکرم.
به قول شهید بهشتی، این که شیفتگان قدرتن یا شیفتگان خدمت؟
شیفتگان خدمت، تشنگان قدرت.
تشنگان قدرت.
متشکرم آقای قدیری عبیانه. آقای نورایی، من سوالی که از آقای قدیری عبیانه رو پرسیدم از یه زاویه جنبالی میپرسم. ما تو قانون اساسی تحت عنوان اصلح یا انتخاب کارگزار اصلح ماده قانونی داریم تو این زمینه. اصلا قانون چجوری تعریف کرده کارگزار اصلح؟ چون معمولا در قالب توصیه مطرح میشه اینها، و حتی مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی هم که از مردم گرفته میشه، مردم برداشت های خودشون رو از توصیه ها میگن. ما به لحاظ قانونی ماده قانونی داریم که مردم بتونن انتخاب کنن. یه بخشیش انتخاب شورای نگهبان هست، یه بخشیش اینه که مردم بخون انتخاب بکنن. بالاخره یه معیار به دستشون باشه دیگه. به توصیه اخلاقی باید باشه یا نه؟ ماده قانونی هم داریم تو این زمینه.
بله. خب در رابطه با مسئله شناخت در واقع فرد اصلا، من بهتره اینطوری مطلب رو عرض بکنم خدمتتون. در انتخابات دو ضلع مهم و تعیین کننده وجود داره. یکی بحث انتخاب کننده هست و یک ضلع دیگر هم انتخاب شونده. آنچه که این دو رو به هم متصل میکنه و بین اینها رابطه برقرار میکنه، وجه انتخاب هست. از منظر این که ما چه وجهی رو جهت انتخاب در نظر بگیریم، ممکنه یک فردی بگیم اصلح، ممکنه یک فردی رو غیر اصلح تشخیص بدیم، ممکنه اساسا یک فردی رو فاقد صلاحیت تشخیص بدیم.
ما یعنی کی؟
عموم مردم. به هر حال میخوان رأی بدن افراد، اون انتخاب کنندگان، وقتی میخوان شخصی رو به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس، عضو شوراهای محلی یا هر منصب دیگه یا هر مسند دیگه انتخاب بکنن، میبایستی در نظر داشته باشن جهت و وجه انتخاب اون شخص چیه. به هر حال یکی هست به این نظر میرسه که اساس مشکلات کشور در مسائل اقتصادی است، یکی ممکنه موضوعات رو فرهنگی ببینه، یکی ممکنه موضوعات رو سیاسی ببینه، یکی ممکنه موضوعات سیاسی رو در عرصه داخلی ببینه، یکی در عرصه خارجی ببینه. به هر حال هر کسی از زاویه دید خودش ممکنه با داوطلبی که در واقع اعلام آمادگی جهت تصدی مسند ریاست جمهوری یا هر پست دیگه‌ای کرده، به اون نگاه کنه و بر اساس اون بخواد انتخاب بکنه.
خب
قانون گذار ما در اصل 115 قانون اساسی که به بحث اوصاف و شرایط رئیس جمهور میپردازه، خب یک سری اوصاف رو مشخص کرده که ممکنه افراد متعددی واجد این مسئله باشن. به هر حال گفته که امانت و تقوا داشته باشن. ما نمیتونیم بگیم صرفا این اشخاص امانت و تقوا دارن، دیگه غیر از اینها نیست.
بله.
ما این نگاه رو نداریم، قانونگذار ما هم این نگاه رو نداره. یا بگیم مدیر و مدبر فقط این اشخاصن، دیگران نیستن. از بین افرادی که در واقع اعلام داوطلبی کردن بررسی میشه، به هر حال میخوایم تشخیص بدیم کسی که مدیر هست یا مدبر هست یک اصل منطقیه و به نظر میرسه قابل خدشه هم نباشه. به هر حال کسی که ادعای توان مدیریتی داره بایستی تو تجربه یک جای این رو نشون داده باشه
که بشه
تشخیص بدیم. علی حال میخوام عرض بکنم که از اینکه قانونگذار در اصل 115 قانون اساسی که به این موضوع پرداخته صریحا هم بگه که خب این شخص اسلحه، یک ویژگی هایی رو ذکر بکنه که در یک فرد خاص صرفا منحصر بشه، نه به این نحو نیست. اما اینکه ما از چه جنبه‌ای به داوطلبی نگاه میکنیم و چه چیزهایی رو مقتضای نیازهای ضروری و یا نیازهای اجتماعی میبینیم که میخوایم اونها رو انتخاب بکنیم، از این جهات میشه مسئله اصلحیت رو بررسی کرد.
خیلی ممنونم. در اسنای صحبت های آقای دکتر قدیری عبیانه، آقای دکتر محمد جواد حق‌شناس، فعال سیاسی، عضو محترم پنجمین دوره شورای شهر تهران هم به ما پیوستن که من صبر کردم صحبت های دکتر نورایی تموم شه بعد دارشون سلام علی بکنم. آقای دکتر حق‌شناس، خدمت جناب عالی خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه سدید.
عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی و مهمانان برنامه.
خیلی متشکرم،
توفیق داشته باشیم که
زنده باشین ان شاء الله،
دقایقی که در خدمتتون هستیم بهره بگیریم و بتونیم ان شاء الله در خدمت مردم عزیزمون باشه.
متشکرم. اتفاقا چون گفتید خدمت آقای دکتر حق‌شناس، از همین زاویه نگاه بکنم، آقای دکتر عبیان هم همین رو گفتن که انتخاب فرد اصلح قاعدتا باید انتخاب کسی باشه که از این منظر به رسیدن به کرسی ریاست جمهوری یا هر کرسی دیگری فکر میکنه باشه. و صحبت آقای دکتر نورایی هم که به طور کامل شنیدیدم و به نظر میرسه تو جامعه آقای دکتر حق‌شناس وفاقی بر سر این معنا وجود نداره. در حالی که ما برای انتخاب اون فرد اصلح در قانون تعریف داریم، اما تو جامعه به نظر میرسه به توصیه ها عمل میشه، توصیه های شنیده شده از گروه های مرجع، از افراد صاحب نظر و صاحب صلاحیت، و اینجوری مردم تشخیص میدن که کی اصلحه کی اصلح نیست. در این حال وفاق وجود نداره. این وفاق رو شما خیر و برکت جامعه میبینید که هر کسی یه جوری اصلح رو تعریف میکنه، یا نه فکر میکنید باید یه چارچوب داشته باشه؟
نگاه کنید، اساسا پدیده انتخابات همونطور که حالا اشاره فرمودند یک پدیده، عرضم حضورتون، شاید نتیجه تجربه زیسته بشری است که در طول قرنها اینو وقتی براشون بعد از جنگ ها، بعد از استبداد ها، مشکلات عدیده که فراهم شد، به هر حال انسان براش مهم بود که بتونه به یک مدینه فاضله به عنوان یک دستاورد بهش برسه. و خب تو مدینه فاضله این شاید حکمای یونان باستان هم قبل از میلاد مسیح به این مسئله فکر میکردن، توجه کردن، و بعد حتی ادیان و انبیاء ابراهیمی هم خب ما میبینیم که یکی از مباحث جدیشون برای رسیدن انسان در زندگی اجتماعیش به کمال، باز بحث حکم روایی و حکم فرمایی در واقع خوب مسئلهش بوده. خب این تجارب از ما در واقع استبدادهای بسیار شدید و امپراتوری های عظیم و نمیدونم پادشاهی ها و و و رسیدیم به یک موقعیتی که به هر حال این جامعه باید اموراتش رو خودش با دست خودش اداره بکنه. و اینجاست که آحاد جامعه چون حق خودشونه، تو قانون اساسی هم ما کاملا ببینیم که به این مسئله کاملا اشاره میشه که به هر حال حق تعیین سرنوشت انسان خداوند به خودش واگذار کرده. انسان از موضع اسلامی هم نگاه کنیم خلیفت الله، خلیفه خدا در واقع یک پیامبر درون داره به نام عقل، به نام خرد، و این انسان خردمند با خردش و با عقلش که انتخاب میکنه وضعیت بهینه خودش رو و جامعه‌ای که خودش بخشی و جزی از اونه. با این در واقع روی کرد، علال قاعده این نگاه انسانی که تو جامعه زندگی میکنه مختاره که در مورد سرنوشت خودش تصمیم بگیره. سازوکاری هم که در قانون جمهوری اسلامی و قانون اساسی در واقع ذکر شد و یکی از اتفاقات بسیار مهمه به نظر من در حوزه تقنین و مهمترین سند نظام مقدس جمهوری اسلامی هم هست کاملا به این داره وقوف داره و اشاره میکنه. 4 تا انتخابات ما تعریف کردیم.
آقای دکتر جمع‌بندی بفرمایید. بله، چون 3 دقیقه دوستان صحبت میکنن بعد دوباره یه پارت دیگه باز گفتن.
بسیار عالی. من فقط میخوام بگم که تو این 4 تا انتخابات نشون میده که نگاه مردم و نگاه دو قانون به مردم اینه که این مردم حق تعیین سرنوشت خودشون دارن.
بله.
اینجا در واقع کار اضافه‌ای نباید صورت بگیره. ما باید اجازه بدیم که مردمان ما و در واقع مجموعه بتوانند از اختیار خودشون برای انتخاب در واقع کسانی که فکر میکنن در خدمتشون هستند با کمترین محدودیت ها و در واقع بر اساس آنچه که قاعده روشن میکنه بتونه عمل بکنه.
متشکرم آقای دکتر حق‌شناس. به شما برمیگردیم از آقای دکتر. آقای دکتر صالحی، یه معتقدن که همه در هر جایگاهی به تعبیری هر جایگاه اخلاقی و علمی برای تصدیگری سیاسی اصلاً. آیا خرد سیاسی این رو میپذیره؟ آقای دکتر اخلاص هم چیزی نزدیک به همین موضوع رو اشاره کردن، البته در چارچوب قانون. به عنوان محقق مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره بدا بر ما صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این که در زندگی اجتماعی افراد سرنوشتشون بحث خدمت شما عرض کنم که انتخابشون و گریزناپذیری از این اتفاق و اینکه خب تعداد افراد زیادی هستن که به نظر میرسه شایسته هستن برای تصدی مقامات مختلف سیاسی و اداری، خب تعداد از یک طرف محدوده، چون این تناسب وجود نداره قاعدتا باید یک انتخابی هم صورت بگیره. خب به عنوان مثال در بحث ریاست جمهوری یک فرد قرار هستش که این تصدی این پست رو به عهده بگیره، ولی خب افراد مختلفی هستن، همونطور که اشاره شد افراد در واقع اونهایی که احساس میکنن میتونن این مسئولیت رو انجام بدن و به نحو احسن به پیش ببرن باید خودشون رو در معرض آراء مردم قرار بدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که نظام جمهوری اسلامی بر این مبنا ساخته شده که یک پایش جمهوریت، یک پایش اسلامیته. اسلام هم که چارچوب مشخصی داره و برای تصدی مناسب ما در واقع هم آموزه هامون داریم، هم سنت داریم، هم خود قرآن داریم، ویژگی هایی رو بیان کردن. لذا پس افرادی که میخوان در جایگاه و مسئولیت قرار بگیرن حالا متناسب با اون مسئولیت باید ویژگی هایی رو داشته باشن. برخی از این ویژگی ها طبیعتا در قانون اساسی اومده، فقط حالا در خصوص بحث رهبر، بحث رئیس جمهور و بقیه افراد مناسب دیگه در قانون عادی بهش پرداخته شده و افراد هیچ کس فکر نمی کنم این موضوع رو نفی بکنه که لازم نباشه که افراد شرایطی رو داشته باشن. حالا اینکه این افراد چه شرطی رو داشته باشن، آیا این شرط به صورت نوع خاص لازم هستش برای اون موضوع یا خیر، خب جای بحث مفصلی هست میشه به اون پرداخت. و از طرف دیگه خب چون طبیعتاً مردم هستند که خودشون این نظام رو شکل دادن، براش قیام کردن و در واقع این انقلاب و جنگ و همه اینها برای این بوده که مردم سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن، انتخاب بکنن، انتخابشون هم خب نظام جمهوری اسلامی بوده و طبیعتاً افرادی رو که میخوان اونجا قرار بگیرن باید بر اساس یک سری شرایط در واقع بیان و به اون رأی بدن، کما اینکه ما از این طرف برای انتخاب کننده هم شرط داریم. یعنی ما در قوانین انتخاباتی خودمون شرط داریم که فردی که میخواد انتخاب کننده باشه باید یه حداقل شرایطی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. البته شما حدوداً یه 30-40 ثانیه از فرصتتون باقی مونده، میخواید در بخش بعدی
استفاده
بیشتر صحبت کنید. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سدید و شنوندگان گرامی این برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ویژه برنامه انتخاباتی سدید رو ملاحظه می‌فرمایید. این برنامه علاوه بر رادیو گفتگو از رادیو انتخابات هم داره پخش میشه. سایت رادیو گفتگو هم تصویری برنامه رو پخش میکنه و شبکه‌های تلویزیونی تیوا و آرا هم، شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا هم این برنامه رو تصویری پخش می‌کنن و از طریق دستگاه ست تاپ باکس در منازلتون هم ما میزبان شما هستیم. از شبکه سپهر داریم به انتخاب کارگزار اصلح و ویژگی های کارگزاران نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران میپردازیم با حضور 4 مهمان: آقای دکتر حسن قدیری عبیانه، سفیر محترم اسبق ایران در ایتالیا و مکزیک و فعال سیاسی اصولگرا جناب آقای دکتر محمد جواد حقشناس، عضو محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب، همینطور جناب آقای دکتر صالحی پژوهشگر و کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس و جناب آقای دکتر نورایی پژوهشگر و کارشناس حقوقی از پژوهشکده محترم شورای نگهبان. آقای دکتر قدیری، بعضی معتقدن که اصلا یعنی چی اصل فرد اسلحه، یعنی قائل به این هم نیستن، ادله فقهی، حقوقی یا حتی سیاسی کسایی که قائل به این نیستن چیه که همچین نگاهی دارن و اساسا میشه داخل یه چارچوب ندید این قضایا رو؟
عرضم به حضور شما که برای هر مسئولیتی باید کسی اون مسئولیت رو بتونه به عهده بگیره که شرایطش رو داشته باشه.
خب
ببینید، من یه مثال بزنم. مثلا شما اگه بخواید یه خودرو رو سوار بشید، تصدیق دو میخواید، اما برای سوار شدن بر کامیون یا اتوبوس تصدیق یک میخواید. هر دوشون انسان شریفی هن، هر دوشون مؤمنن، هر دوشون خدومن، اما میگه تو برای تصدیق یک برای راندن اتوبوس باید یک توانایی خاصی داشته باشی. این برای سمت‌های مختلف هست.
من ببخشید سوالتون قصد میکنم، وقتتون رو حتما لحاظ میکنم. این که مثلا یه مدل میاد توی کشور میشه رئیس جمهور یا یه بازیگر میشه رئیس جمهور، این توانایی فردیش که نیست، یعنی یه سیستمی او رو انتخاب میکنه، یعنی مردم رو انتخاب میکنه بر اساس یه سیستم و او شروع میکنه به اداره کشور. اونا بحث اسلحه رو مطرح نمیکنن. تو چه چارچوبی اون انتخاب میشه و الان تو چه چارچوبی این فرمایش میکنید؟ اونایی که این اعتقاد رو ندارن چجوری نگاه میکنن به انتخاب؟
ببینید الان مثلا شما در فرانسه، ما الان اینجا تو ایران میگیم چون نظام جمهوری اسلامیه، کسی که میخواد بشه رئیس جمهور باید رئیس جمهور اسلامی میخواد بشه، باید مسلمان باشه، باید معتقد باشه، باید پایبند باشه. این اعتقاد در فرانسه نیست. در فرانسه مثلا ازدواج همجنس ها با هم مجاز است و خطایی محسوب نمیشه، بنابراین یه آدم همجنس باز میتونه بیاد بشه
رئیس جمهور.
اخیرا هم که فرانسه اعلام کرده که رابطه با محارم هم اشکال نداره اگه دو طرف بالغ باشن و به میل خودشون این کارو کرده باشن، بنابراین اون میتونه بیاد بشه رئیس جمهور. اما دختر کمتر از 18 سال حق ندارد در فرانسه روسری سر بکنه. تو کلاس هم خانوما حق ندارن حجاب اسلامی داشته باشن. فقط هم حجاب نیست، اونجا میگن کلاس درس باید شرکت کنه، از جمله کلاس های درسشون استخر مختلطه، باید بره دختر مسلمون باید بره اونجا، وگرنه حق نداره تحصیل بکنه، وگرنه دولت هزینه تحصیلش رو نمیده. این برمیگرده به معیارها و ملاکای هر کشوری. لذا ما یه باورهایی داریم، ما نمیتونیم بگیم آقا هر کسی بیاد نامزد بشه. تو جمهوری اسلامی یکی از آقایون بود سال 84 میگه آقا بهایی، ساواکی، همجنس باز و حتی خفاش شب هم که چند تا خانم رو گرفته بود، دزدیده بود، آتیش زده بود، این هم باید بتونه نامزد بشه. مردم خواستن بهش رأی میدن، نخواستن بهش رأی نمیدن. میگیم آقا شما وقتی که یه خواستگار میاد برای از یه اصلا میگی نه، یا تو اگر بیای به خواستگاری دختر من موجب آبروزی ما تو محل میشی. بعضی هم میگن آقا مطمئن نیستیم شما میتونید دختر ما رو خوشبخت بکنی، به دختر نمیدیم. نمیگه بدی، نمیگه نمیتونی، میگه چون مطمئن نیستیم. چطور برای خوشبختی دخترش ملاک داره؟
جمعنی بفرمایید.
اون وقت برای کسی که میخواد سرنوشت کشور رو در دست بگیره ما ملاک نداشته باشیم، احراز صلاحیت نکنیم. لذا طبیعی است که این احراز صلاحیت صورت بگیره توسط یه مراجعی، حالا هر کشوری مطابق با معیارهای خودش، ما هم مطابق با معیارهای خودمون.
خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری. آقای دکتر نورایی، نظر شما هم در این باره بشنویم. بلکه معتقدن که جامعه است که باید انتخاب بکنه و جامعه چون متکثره و متنوع و سلاقه مختلف هست حتما درست انتخاب بکنه، یا مثلا مکانیزم های حزبی بیان انتخاب بکنن. یه حزبی سالیان متمادی کسی درش عضویت داره، کار میکنه، فعالیت میکنه و اساسا احزابی که از کارکردهاشون اینه که کادرسازی کنن و این حزب به نفر معرفی میکنه، میگه مثلا این آدم 20 سال 30 سال تو این حزبه و میتونه این مسئولیت رو قبول کنه. بیشتر از این به موضوع اسلحه یا حالا تعبیر ما اسلحه، تعبیر اونها کسایی که صلاحیت داشته باشن کشور بتونن اداره کنن مبنا قرار میدن. این چارچوب چقدر درسته، چقدر تو دنیا کارآمدی داره و آیا ما میتونیم به سمت اون مدل حرکت کنیم یا نه ما چارچوبمون باید همین چیزی باشه که هست چون جمهوری اسلامی هستیم؟
خب در این رابطه میشه اینطوری هم به هر حال نگاه کنم. ما هیچ کشوری نداریم که بگه هر کسی اومد کاندیدا شد اعلام داوطلبی که ما ایشون رو میپذیریم در معرض رأی مردم قرار میدیم و مردم هم هر کیو انتخاب کردن. کجای دنیا هست؟ من یک کشور رو هم سراغ ندارم همچین. حتی افغانستان کشور همسایه ما میگه اگه